صفحه 48. بله، جین داشت با کریس حرف می‌زد. او به خاطر حضور کریس آنجا بود. چیزی نبود که او بتواند به پاولو بیاموزد. پاولو 20 سال بیشتر از او داشت و تجربیات بسیاری اندوخته بود و بدون شک خودش می‌توانست راه حرف زدن با فرشته‌اش را پیدا کند. پاولو یکی از شاگردان جی بود و جین چه چیزهایی که درباره استاد جی نشنیده بود. در اولین ملاقاتش با پاولو سعی کرد از راه‌های مختلف او را وادار به حرف زدن کند، اما هیچ چیز نتوانست از این برزیلی بیرون بکشد. او قادر نبود درباره فنون، فرایندها و آیین و رسوم جی چیزی به جین بیاموزد. این ملاقات اول خیلی برای جین ناامید کننده بود. فکر کرد که این برزیلی از اسم جی استفاده می کند بدون اینکه از دانش استاد بهره ای داشته باشد. شاید هم کسی چه می داند؟ جی برای اولین بار در گزینش شاگرد اشتباه کرده بود و اگر این طور بود، همه افراد وابسته به ترادیسیودان به زودی این مطلب را می فهمیدند. اما همان شب اولین ملاقات، جین در رویا فرشته نگهبانش را دید. فرشته نگهبان از او خواست که زن را با آداب جادوگری آشنا کند. فقط آشنا کند، چون همسرش می توانست بقیه کار را دنبال کند. در رویا جین گفته بود که قبلن هم درباره اندیشه ثانوی به او چیزهایی آموخته و از او خواسته است که به افق نگاه کند. فرشته گفته بود که جین باید به مرد توجه کند، ولی باید به زن آموزش بدهد و از او مراقبت کند. بعد فرشته ناپدید شده بود. جین آموخته بود که منضبط باشد و حالا داشت آنچه را که فرشتش از او خواسته بود انجام می داد و امیدوار بود که در بالا منظور خواهد شد. جین به سخنانش ادامه داد. پس از ارواح در گذشتگان قدیسان پدیدار می شوند. آنان اساتید حقیقی هستند. آنان زمانی در بین ما زیستند و حالا به سرچشمه نور نزدیک ترند. بزرگترین آموزش های قدیسین زندگی آنها در روی زمین است. در آنها همه آنچه را که نیاز به دانستنش داریم هست و ما فقط باید از الگوی آنها پیروی کنیم. کریس پرسید، چطور می توانیم قدیسین را دعوت کنیم؟ از طریق دعا. این پاولو بود که جواب داد. او حسود نبود، هرچند احساس می کرد که این جوان امریکایی قصد دارد زنش را تحت تأثیر قرار دهد، اما به خودش می گفت او دارد از قوانین ترادیسیون پیروی می کند. او از همسر من استفاده می کند تا به من چیزی بگوید. اما چرا این مطالب ابتدایی را می گوید؟ چرا درباره مطالبی که می دانم حرف می زند؟ پاولو ادامه داد، ما با دعاهای مستمر از قدیسین و اولیا استمداد می کنیم و وقتی آنها می آیند همه چیز عوض می شود و معجزه ها اتفاق می افتند. جین کمکی نمی توانست بکند، ولی متوجه لحن خصمانه و حتی پرخاشگرانه مرد برزیلی شد. او قصد نداشت راجع به رویای خود درباره فرشتش چیزی بگوید، چون خودش را مدیون این مرد نمی دانست. جین گفت، و بالاخره فرشته ها هستند. شاید پاولو در این زمینه چیز زیادی نمی دانست، هرچند به نظر می رسید که چیزهای زیاد دیگری می داند. جین چند لحظه ساکت شد، آرام دعا می کرد، فرشتش را به خاطر آورد و آرزو کرد که او همه ی کلماتش را بشنود. بعد از فرشتش خواست که به او کمک کند تا بتواند به صورت روشنی این مطلب را بیان کند. خدایا چقدر این کار دشوار بود. و ادامه داد، فرشته ها عشق متحرک هستند. آنها هیچ وقت استراحت نمی کنند. دائماً به سوی رشد و کمال در کوششند و برای خیر و شر قرار دارند. عشقی که همه چیز را می سوزاند، همه چیز را نابود می کند و همه چیز را می بخشد. فرشته ها از این عشق ساخته شدند و در عین حال پیام‌آوران هستند. عشق فرشته مرگ ملک الموت که روزی روح ما را می برد و عشق فرشته نگهبان که روح ما را باز می‌گرداند یکیست. عشق در جنبش. کریس گفت: عشق در جنگ. هیچ عشقی در صلح نیست. کسی که در جستجوی آرامش است از دست رفته است. کریس فکر کرد پسری مثل این از عشق چی میدونه؟ او تنها در صحرا زندگی میکنه و هرگز عاشق نشده. با این همه هرچی کوشید نتونست حتی یک لحظه را بیابد که در اون عشق برایش صلح و آرامش آورده باشه. عشق همواره همراه با تأثیر و رنج، شادی شدید یا اندوه عمیق بوده. جین به سوی اونها برگشت و گفت: بیایید مدتی ساکت باشیم. آن وقت فرشته های ما می توانند عشقی رو که ماورای سکوت ما هست بشنوند. کریس هنوز راجع به عشق فکر می کرد. بله، به نظر می آمد که مرد جوان حق داشت، هرچند او حاضر بود سوگند بخوره که دانش وی فقط نظری است. بعد به خودش گفت: عشق وقتی آرام می گیرد که ما به مرگ نزدیک باشیم. چقدر شگفت انگیز است. چقدر همه چیزهایی که تجربه می کرد جالب بود و عجیب، مخصوصا احساس رشد کردن روحش. او هیچ وقت از پاولو نخواسته بود که چیزی به او بیاموزد. او به خدا ایمان داشت و این برایش کافی بود. او به جستجوهای همسرش احترام می‌گذاشت. اما شاید به دلیل نزدیک بودن زیاد و شاید هم به این دلیل که او می‌دانست شوهرش هم عیوب سایر مردان را دارد، هیچ وقت به کارهایش علاقه نشان نداده بود. اما او جین را نمی‌شناخت. او گفته بود: سعی کن به افق نگاه کنی، به اندیشه ثانوی خودت توجه کن. و وقتی کریس این کار را کرده بود، با روحش که حالا بزرگتر شده بود درک می کرد که چقدر خوب است این چیزها و چقدر قبلن وقتش را تلف کرده است. کریس سکوت را شکست. چرا ما نیاز داریم که با فرشته نگهبان خود صحبت کنیم؟ برای اینکه از طریق او کشف کنیم. جین از پرسش او ناراحت نشده بود، ولی اگر از پاولو پرسیده بود او حتما عصبانی می شد. بعد آنها دعای پدر ما که در آسمان ها هستید و دعای او ماریا را خواندند. و آن وقت جوان امریکایی گفت که باید برگردند. پاولو مایوس بود. همین بود؟ من می خواستم شما را به اینجا بیاورم تا فرشتم بداند که آنچه از من خواسته انجام دادم. من چیز دیگری ندارم که به شما بیاموزم. اگر می خواهید بیشتر بدانید، باید والکری ها را پیدا کنید. آنها در سکوتی خالی از لطف تمام مسیر بازگشت را پیمودند. فقط گهگاه جین سکوت را می شکست تا راه را نشان دهد. هیچ کدام علاقه‌ای به سکوت نداشتند. پاولو فکر می کرد که جین به او حق زده. کریس فکر می کرد که پاولو ناراحت می شود اگر او نظر بدهد، چون احساس می کند که او همه چیز را خراب می کند. و بالاخره جین متوجه شده بود که برزیلی ها ناامید شدند و در نتیجه درباره جی و تکنیک های او حرفی زده نخواهد شد. وقتی به کاروان محل اقامت جین رسیدند، پاولو بالاخره گفت: شما درباره یک مطلب اشتباه کردید. آنکه دیروز ظاهر شد یک فرشته نبود. مردی بود با یک کامیون. یک لحظه کریس فکر کرد که جوابی در کار نخواهد بود. خصومت بین دو مرد لحظه به لحظه شدیدتر می شد. روان امریکایی برگشت و به طرف خانه‌اش رفت، ولی ناگهان توقف کرد و گفت: می خواهم داستانی را که پدرم برایم گفته است برایتان نقل کنم. یک استاد با شاگردش در صحرا راه می رفتند. استاد به شاگردش می گفت که باید همیشه به خداوند اعتماد کند، چون او از همه چیز آگاه است. شب فرا رسید و آنها تصمیم گرفتند که اتراق کنند. استاد خیمه را برپا کرد و شاگرد را فرستاد تا اسب‌ها را به سنگی ببندد. اما وقتی کنار سنگ رسید به خودش گفت: استاد دارد مرا آزمایش می کند. او می گوید که خداوند از همه چیز آگاه است. آن وقت از من می خواهد که این اسب‌ها را ببندم. او می خواهد ببیند آیا من ایمان و توکل دارم یا نه. پس به روی اینکه آنها را ببندد، دعای مفصلی خواند و افسارشان را به دست خدا سپرد. روز بعد وقتی بیدار شدند، اسب ها رفته بودند. شاگرد که ناامید و ناراحت شده بود، نزد استاد رفت و شکایت کرد و گفت دیگر هیچ وقت حرف او را باور نخواهد کرد. چون خداوند از هیچ چیز مراقبت نمی کند و فراموش کرده که از اسب ها نگهداری کند. استاد جواب داد، تو اشتباه می کنی. خداوند می خواست از اسب ها نگهداری کند، ولی برای این کار نیاز به دستان تو داشت که افسار آنها را به یک سنگ ببندی. مرد جوان یک چراغ گازی روشن کرد و بیرون از کاروان آویخت. نور از درخشش ستارگان کاست. او گفت، هنگامی که ما درباره فرشته‌های نگهبان خود می‌اندیشیم، آنها خود را نشان می‌دهند. به تدریج حضورشان نزدیک‌تر و واقعی‌تر می‌شود. اما در آغاز آنها حضورشان را توسط دیگران نشان می‌دهند، همانطور که در همه زندگی ما این کار را کردند. فرشته شما از آن مرد استفاده کرد. او می‌بایست زودتر خانه‌اش را ترک می‌کرد. احتمالاً چیزی موجب شده که او برنامه هر روزش را تغییر دهد، به طوری که بتواند درست در لحظه مناسب آنجا باشد، در لحظه‌ای که شما به او احتیاج داشتید. و این معجزه است. سعی نکنید به این موضوع مثل یک اتفاق عادی نگاه کنید. پاولو هیچ چیز نگفت. جین توضیح داد، نگاه کنید، وقتی ما داشتیم از تپه بالا می رفتیم، من چراغ قوه را فراموش کردم. حتما متوجه شدید که من به ماشین برگشتم و مدتی آن را توقف کردم. هر وقت موقعی ترک خانه چیزی را فراموش کنم، احساس می کنم که فرشته نگهبان من در کار است تا من کمی وقت هدر کنم. و این دفعه وقت ممکن است معنای مهمی داشته باشد. شاید از یک تصادف اتومبیل مرا حفظ کند. شاید مرا به سوی چیزی میراند که باید ببینم. به همین دلیل پس از برداشتن آنچه فراموش کردم می نشینم و تا 20 می شمارم. در این مدت فرشته من فرصت فعالیت دارد. یک فرشته از وسایل زیادی استفاده می کند. جین از پاولو تقاضا کرد که چند لحظه همانجا بماند. بعد داخل کاروان شد و با یک نقشه برگشت. نقطه ای را روی اون نشان داد و گفت، آخرین باری که من والکری ها را دیدم اینجا بودند. کریس متوجه شد که خصومت بین آنها ظاهراً تخفیف پیدا کرده. جین اشاره ای به کریس کرد و گفت، مواظب او باشید، خوب است که او با شما اومده است. من هم همینطور فکر میکنم. و بعد با هم خداحافظی کردند. پاولو در حالی که با مشت به فرمان ماشین میکوبید گفت، عجب احمقی بودم من. منظورت از احمق چیه؟ من فکر کردم تو حسودی میکردی. ولی پاولو خندید، حال خوشی داشت. 4 مرحله. او فقط 3 مرحلهش را گفت. در مرحله 4 است که تو با فرشتت حرف خواهی زد. به کریس نگاه کرد. چشمایش از شادی کشفی که کرده بود می درخشید. گفت، 4 طریق کانال زدن است. تقریبا 10 بود که در صحرا بودند، در مکانی که زمین شیارهای عمیقی مثل زخم باز داشت. انگار رودخانه های ما قبل تاریخی از آنجا گذر کرده بودند و 10 شیار عمیق بر جا گذاشته بودند که خورشید آنها را وسیع تر کرده بود. در این مکان حتی عقرب‌ها، مارها و گرگ‌های کوچک امریکایی هم نمی توانستند ادامه حیات بدهند. حتی خار هم در آنجا نمی روید. صحرا پر از چنین مکان‌هایی است که به آن زمین‌های بد می‌گویند. هر دو وارد یکی از شیارهای عظیم شدند. دیوارهای سنگی بلند بود و راهی مارپیچ بی‌آغاز و بی‌انجام را می‌مانست. آنها دیگر ماجراجویان بی‌مسئولیتی نبودند که احساس کنند هیچ چیز به آنها آسیب نمی‌رساند. صحرا قوانین خاص خودش را داشت. و کسانی را که به آنها احترام نمی‌گذاشتند می‌کشت. آنها آموخته بودند که این قوانین کدام هستند. صدای مار زنگی، ساعتی که بیرون ماندن خطر نداشت. احتیاط‌های لازم را فرا گرفته بودند. پیش از آنکه وارد زمین‌های بد شوند، یادداشتی در اتومبیل گذاشته بودند که کجا می‌روند. حتی اگر فقط نیم ساعت طول می‌کشید و به نظر غیر لازم یا مسخره می‌رسید، باز هم ممکن بود یک اتومبیل توقف کند و کسی آن یادداشت را بخواند و بداند که آنها در چه جهتی رفتند. آنها کار را برای فرشتگان نگهبان خود آسان می کردند. آنها در جستجوی والکری ها بودند، نه در آنجا که پایان دنیا بود، چون هیچ چیز نمی توانست در این زمین های بد مدت زیادی ادامه زندگی بدهد. خوب آنجا حکم تمرین را برای کریس داشت. اما می دانستند که والکری ها نزدیک هستند. نشانه هایی دیده بودند. آنها در صحرا زندگی می کردند و هرگز مدت طولانی در یک مکان نمی ماندند. اما نشانه هایی به جا می گذاشتند. پاولو و کریس نشانه هایی یافته بودند. در آغاز در هر شهر کوچکی توقف می کردند و درباره والکری ها پرسش می کردند. اما هیچ کس اسمی از آنها نشنیده بود. جهت و اطلاعاتی که جین داده بود به هیچ درد آنها نخورد. احتمالاً مدت‌ها قبل از نقطه‌ای که او روی نقشه نشان داد گذشته بودند. ولی یک روز در یک بار با جوانی برخورد کردند که گفت در مورد آنها مطلبی خوانده است. او برایشان تعریف کرد که آنها چگونه لباس می‌پوشند و چه علائمی به جا می‌گذارند. آن وقت آنها از دیگران درباره زنانی که به آن شکل لباس پوشیده بودند سوالاتی کردند. برخی از آنها با عدم رضایت آشکاری پاسخ دادند که مثلا یک ماه قبل، یک هفته قبل یا سه روز پیش آنها را دیدند. بالاخره به جایی رسیدند که به نظر می آمد فقط یک روز با والکری ها فاصله داشته باشند. خورشید به افق نزدیک شده بود. آنها نمی‌خواستند در صحرا بمانند. اینجا دیوارهای بلند خاکی سایه افکنده بود و جای مناسبی به نظر می‌آمد. کریس تحمل تکرار مجدد همه ماجرا را نداشت، ولی ناچار بود چون هنوز به نتیجه پرمعنایی دست نیافته بود. اونجا بشین پشت به خورشید. همونطور که پاولو گفته بود نشست، خود به خود آروم شد. چهار زانو نشسته بود و چشمانش را بسته بود، ولی همه صحرا را در اطراف خود می توانست احساس کند. روح او در این روزهای اخیر در صحرا بزرگ شده بود و می دانست که دنیایش وسعت یافته است. دنیای او خیلی وسیع تر از دو هفته پیش شده بود. پاولو گفت خودت رو روی اندیشه ثانوی متمرکز کن. کریس احساس میکرد که در لحن صدای او نوعی مانع هست. او نمیتوانست با کریس مثل شاگردان دیگرش رفتار کند. آخر همسرش ضعف‌ها و عیب‌های او را میشناخت. اما پاولو نهایت سعی خود را کرد که مثل یک استاد حقیقی رفتار کند و کریس هم به این دلیل با احترام کامل از او اطاعت کرد. او خودش را بر اندیشه ثانوی متمرکز کرد و اجازه داد که افکار مختلف به آسانی جریان پیدا کنند و مثل همیشه آنها را پوچ یافت، به ویژه برای کسی که در وسط صحرا به سر می برد. در سه روز گذشته هر وقت که به این تمرین پرداخته بود متوجه شده بود که اندیشه های نیمه خودآگاه او اکثرا بر این مسئله متمرکز بود که چه کسانی را باید برای سال روز تولدش که سه ماه بعد برگزار می شد دعوت کند. اما پاولو گفته بود که او باید ذهنش را آزاد بگذارد. این بار هم گفت بیا دوباره شروع کنیم. اما همه حواس من متوجه مهمونی تولده. با اندیشهات مبارزه نکن. اونها از تو قوی تر هستند. اگر می خوای از دستشون خلاص شی باید اونها رو بپذیری. درباره اونچه که میخوان بیندیش تا زمانی که خسته بشن. این هزارمین بار بود که او این مطلب را تکرار میکرد. کریس به فهرست مهمانانش پرداخت. برخی را کنار گذاشت، دیگران را به جای آنها قرار داد. این اولین قدم بود. به اندیشه ثانوی توجه کن تا خسته شود. این بار مهمانی تولد از هر بار زودتر ناپدید شد، ولی هنوز هم داشت روی فهرست مهمانها کار میکرد. باور کردنی نبود که چنین موضوعی بتواند چندین روز ذهن او را اشغال کند و ساعت زیادی را که میتواند صرف چیزهای جالبتری شود به خود اختصاص دهد. پاولو گفت: اینقدر به این مسئله فکر کن تا خسته شی. وقتی خسته شدی کانال رو باز کن. پاولو از همسرش دور شد و به دیوار سنگی تکیه داد. جین یک کارشناس بود و موضوع تعلیم ندادن به شاگرد استاد دیگر را خیلی جدی مراعات کرده بود. با این همه به نظر کریس او به پاولو همه کلیدهای لازم را داده بود. چهارمین راه برای ارتباط با جهان نامرئی نقد زدن یا برقراری کانال‌های ارتباطی بود. کانال زدن، نقب زدن. بارها و بارها او مردم رو دیده بود که وسط ترافیک با خودشون حرف می زدند، غرغر می کردند بدون اینکه متوجه باشند که از یکی از شگفت‌انگیزترین فرایندهای جادوگری استفاده می کنند. شاید به دلیل سادگی بی حدش، چون انسان فقط لازمه که در جای آروم بنشینه و به اندیشه هایی که از مغز سرش می جوشه توجه کنه. نقب زدن معمولاً یک روش سطحی محسوب میشه، ولی اصلاً اینطور نیست. از آغاز بشریت انسان ها می دونستند که اگر بخواهند با خداوند ارتباط داشته باشند، باید در روح خیش فضایی ایجاد کنند. باید به نیروی معنوی خود اجازه ظهور بدهند و پلی بین مرئی و نامرئی ایجاد نمایند. چگونه انسان می تواند چنین پلی بسازد؟ مکاتب عرفانی متعددی اهمیت عدم یا توقف من را عنوان می کنند. به شخص توصیه می شود که در آسودگی کامل بنشیند و ذهنش را خالی کند. آنگاه جریان عظیمی از جانب خزائن بزرگ روح به سوی او گشوده می شود. کلمه الهام دقیقاً به این معناست. انرژی در هوا جریان می‌یابد و شخص می‌تواند از سرچشمه‌ای ناشناخته بنوشد. نقب زدن برای ارتباط با ارواح نیز نیاز به عدم آگاهی و هوشیاری ندارد. این یک فرایند طبیعی برای شیرجه رفتن در ناشناخته است، برای ارتباط با روح مقدس، با روح جهان و با اساتید روشنبین نیز این شیوه مناسب است. هیچ آیین و رسومی لازم نیست. هیچ. هر موجود انسانی به طور ناخودآگاه می‌داند که پلی به سوی ماورا وجود دارد، پلی که می‌توان بدون ترس از آن عبور کرد. و هر کس بدون اینکه بداند بارها کوشیده است تا این ارتباط را برقرار سازد. هر کس مچ خودش را گرفته وقتی داشته حرفایی می زده که هرگز با اونها نیندیشیده بوده و بعد به خودش گفته است: نمی دانم چرا این حرف را می زنم، یا کارهایی کرده که ظاهراً بی‌معنا بوده است. و هر کس دوست داشته باشد وقتش را به تماشای معجزات طبیعی از قبیل رعد و برق، غروب خورشید و غیره بگذراند، آماده ورود و تماس به خرد جهانی باشد، درباره چیزهایی که واقعا مهم هستند می اندیشد. اما در این مواقع اکثرا دیوار نامرئی اندیشه ثانوی فرود می آید. اندیشه ثانوی با تصورات مکرر و مسائل غیر مهم، آهنگ ها و مشکلات مادی یا تمایلات برآورده نشده، سد ورود به آن خرد لایتناهی می شود. او برخاست و به کریس نزدیک شد و گفت: صبور باش و به هر چیز که اندیشه ثانویت می خواد بگه گوش فرا بده. جواب نده، توجیه نکن، بحث نکن، بالاخره خسته خواهد شد. یک بار دیگر کریس لیست مهموناش رو مرور کرد، هرچند گمان می کرد که مسئله دیگر برایش جالب نیست و پایانی برای اون در نظر گرفت. وقتی تمام شد چشمانش را باز کرد. آنجا در آن شکاف زمین هوای ساکت و آرام را احساس کرد. کانال را باز کن. حرف بزن. حرف بزن. او همیشه از حرف زدن و از اینکه موسک یا مسخره به نظر بیاد می ترسید. می ترسید بداند که دیگران درباره حرف‌هایش چه می‌اندیشند، چون آنها همیشه به نظرش تواناتر و باهوشتر می‌نمودند. به نظر می‌رسید که برای هر چیز پاسخی دارند. اما حالا او اینجا بود و می‌بایست شجاعت گفتن حرف‌های بی‌معنی را داشته باشد. کلمات پوچ. پائولو توضیح داده بود که این یکی از راه‌های کانال زدن یا ارتباط برقرار کردن است. حرف زدن خود به خود. بر اندیشه ثانوی خود مسلط شو و بگذار جهان آنچه می‌خواهد با آن بکند. شروع کرد سرش را به عقب و جلو تکان دادن، در حالی که می‌خواست هرچه او می‌گوید انجام دهد. ناگهان احساس کرد که می‌خواهد صداهای عجیبی درآورد و این کار را کرد. این اصلا مسخره نبود. او آزاد بود که هر کار دلش می‌خواهد انجام دهد. او هیچ ایده ای نداشت که این چیزها از کجا می آیند. فقط احساس می کرد که از درون می آیند. از بالای روحش می آیند و خود را ظاهر می کنند. هر از گاهی اندیشه ثانوی باز می گشت با گرفتاری های همیشگیش، ولی کریس سعی کرد آنها را نظم بخشد، ولی اینها همین بودند که بودند. نه منطقی، نه سانسوری، فقط احساس نشاط یک جنگجو که به قلمروی ناشناخته گام گذاشته باشد. او نیاز داشت تا به زبان خالص قلب سخن گوید. پائولو در سکوت گوش می کرد و کریس حضور او را در کنار خود احساس می کرد. او کاملا هوشیار ولی آزاد بود. نمی توانست خود را مقید این کند که او درباره اش چه فکر می کند. او می بایست به سخنانش ادامه می داد و حرکاتی که به نظرش می رسید انجام می داد و آهنگ‌های عجیبی می خواند. بله، هر چیزی می بایست معنایی داشته باشد، چون او هرگز قبلاً این صداها، این آهنگ‌ها، این کلمات و این حرکات را نمی شناخت. دشوار بود و او می ترسید که مبادا ادا درآورد یا بخواهد خودش را در ارتباط عمیق‌تری با دنیای نامرئی نشان دهد، اما بر ترس خود فائق شد و ادامه داد. در آن روز اتفاق متفاوتی افتاد. او دیگر به خاطر اجبار و وظیفه این کار را نمی کرد. داشت لذت می برد و این احساس امنیت و آسایش به او می داد. موجی از اطمینان او را در بر گرفته بود و به جلو و عقب حرکت می داد و کریس می خواست خود را به آن بسپارد. برای اینکه موج را دنبال کند می بایست حرف می زد. هرچه به مغزش می آمد می گفت. من زمین را می بینم. صدایش مردد و آرام بود. هرچند گهگاه اندیشه ثانوی ظاهر می شد و به او می گفت که همه اینها به نظر پائولو احمقانه و مسخره می رسد. ولی ادامه داد. ما در مکان امنی هستیم. می توانیم امشب اینجا بمانیم. اینجا دراز بکشیم و به ستاره ها نگاه کنیم. و با فرشتگان سخن بگوییم. نه عقرب اینجا هست، نه مار و نه گورکای کوچک صحرا. زمین برخی مکانها را برای خودش کنار می‌گذارد. به ما می‌گوید که می‌توانیم ادامه دهیم. در این مکانها بدون میلیون‌ها شکل حیات که بر پشت زمین راه می‌رود، زمین می‌تواند تنها باشد. او هم به تنهایی نیاز دارد، چون نیاز دارد که خود را بفهمد. کریس به خودش گفت چرا این حرف ها رو می زنم؟ او فکر خواهد کرد که دارم نقش بازی می کنم و هوشیار هستم. پائولو به اطراف نگاه کرد. بستر خشک رودخانه به نظر نرم و صاف می آمد، اما وحشت تنهایی کامل را منتقل می کرد. عدم حضور مطلق حیات. کریس ادامه داد اندیشه ثانویش دیگر قادر نبود احساس مسخره بودن به او بدهد. گفت دعا کن. ناگهان احساس ترس کرد. ترس از اینکه نداند چه دعایی، اینکه نداند چگونه ادامه دهد. وقتی ترس آمد، اندیشه ثانوی هم آمد و شرم مضحک بودن و نظر پائولو هم آمد. بالاخره او یک مجوس بود. او خیلی بیشتر از کریس می دانست و حتما فکر می کرد که او دارد حقه می زند. نفس عمیقی کشید، در زمان حال متمرکز شد، بر زمینی که هیچ چیز در آن نمی روید، به خورشید که غروب کرده بود. ذره ذره موج امنیت بازگشت، مثل یک معجزه تکرار کرد: دعا کن و می رود که با آفتابی روشن بر آسمان داشته باشد، هنگامی که من پیش می روم و صدا بر می آورم. مدتی در سکوت نشست، احساس می کرد که هرچه در توان داشته کرده است و می دانست که ارتباط پایان یافته است. آن وقت به طرف شوهرش برگشت و گفت: من امروز خیلی پیش رفتم، هرگز چنین اتفاقی نیفتاده.